قسمت دوم از روایت کتاب ستاره ها چیدنی نیستند. افسانه غیر قانونی وارد آمریکا شده و تو خونه یکی از دوستانش ساکن شده بود تا مراحل اقامت و کارشو دنبال کنه. اون بعد از پر کردن فرم الکترونیک درخواست اقامت به اداره مهاجرت رفت تا کارهای اداری اقامت و گرفتن پناهندگی رو پیگیری کنه. تو اداره مهاجرت کارمند میان سال و چاقی مسئول قسمت پناهندگی بود. رو کارت باری که سمت راست لباسش اسمش نوشته شده بود. کیومرث زند. اون صفحه سامانه رو باز کرد و زور زد به پرونده افسانه. کمی که گذشت عینکش رو برداشت و پرسید:
علت تقاضا؟
افسانه رو صندلی جابجا شد. روسری قرمز ابریشمی و که از وسط سرش سر خورده بود جلو کشید و موهای کنار صورتش رو زیر اون جابجا کرد. بعد ایستاد و کیفش رو از روی میز مقابلش برداشت. یه قدم جلو رفت و گفت:
من تو ایران فعال سیاسی بودم.
فعال سیاسی؟ پرسیدم دلیل تقاضا.
من به نتیجه انتخابات در ایران معترض بودم. تو راهپیمایی بعد از انتخابات شرکت و بیانیه ها رو امضا می‌کردم. روزی هم که ندا آقا سلطان کشته شد نزدیکش بودم. وقتی صدای تیر اومد فرار کردم. فیلم فرارم پخش شد، بهم گفتن بعد از ایران بری، چون حتما تو ترور ندا متهم میشی. گفتن اگه دستگیر بشی به عنوان عامل قتل ندا محاکمت میکنن و اعدام میشی.
کیومرث زن عینکش رو روی چشماش گذاشت و گفت:
اینا برای گرفتن پناهندگی کافی نیست دختر. تو هیچ فعالیت سیاسی ساختار شکنانه‌ای نداشتی که تو ایران برات خطر جانی داشته باشه یا آزادی تو تهدید کنه.
مستر زن، الان هزاران نفر بابت همینقدر فعالیت بازداشت شدن و حکمای سنگینی در انتظارشونه.
گرفتن برگه پناهندگی شرایط خودشو داره. همه مردم ایران معترضن. اگه اینجوری باشه که باید به چند میلیون نفر پناهندگی بدیم، این که نمیشه.
افسانه خواست حرفی بزنه که ضربه‌ای به در خورد و در باز شد. کیومرث و افسانه به در نگاه کردند. مردی حدوداً 60 ساله وارد اتاق شد. تیشرت سفید و شلوار جین پوشیده بود. کیومرث زن به نشونه سلام دستشو برای مرد تازه وارد بالا برد. بعد سری تکون داد و رو به افسانه گفت:
باید آگاهانه اقدام میکردی. اینطوری نمیشه.
لطفاً کمکم کنین. من با چی کار کنم؟
نمیدونم.
کیومرث به مرد تازه وارد اشاره کرد و ادامه داد:
از جناب دیبا بپرس.
دیبا دستی به موهای پرپشت و شونه زدش کشید و گفت: چی شده؟ کیومرث زن توضیح داد. دیبا رو کرد به افسانه و گفت: تو شرایط پناهندگی نداری دختر جون، چون فعالیت قابل توجهی تو ایران نداشتی. موندن تو ایران برات خطر جانی نداره. افسانه موبایلش از جیبش بیرون آورد و فیلم فرارش از صحنه قتل ندا آقا سلطان رو نشون داد. کیومرث زن گفت:
تو این صحنه جمعیت زیادی دارن فرار میکنن، تو هم که قابل شناسایی نیستی. الان برای اونا مشکلی به وجود اومده؟ نه، همه اونایی که تو اون راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بودن دستگیر شدن؟ اعدام شدن؟ نه. سالهای زیادی زندانی میشن؟ نه. تنها اتهامی که تو الان داری خروج غیرقانونی از ایران و ورود به آمریکاست. البته اینم که ورودت به آمریکا قانونی یا غیرقانونی جای بحث داره. نباید از ایران خارج میشدی. البته شاید
چچی رای هست هر کاری لازم باشه من میکنم.
اونو دیگه.
کیومرث حرفشو قطع کرد و با لبخند از گوشه چشم به دیبا نگاه کرد و با اشاره ابرو به اون فهموند که تو بگو. دیبا رو کرد به افسانه و گفت: دنبالم بیا. کیومرث به افسانه نگاه کرد، بعد هیکلشو عقب داد و به تکیه‌گاه صندلی چسبید. افسانه با کمی تردید و بیشتر خوشحالی از این که بالاخره راهی برای پناهندگی هست به سمتی رفت که دیبا به اون اشاره کرده بود. کیومرث گفت:
دختر، فقط تا مشخص شدن وضعیت از این محدوده‌ای که برات مشخص کردم خارج نشو. محل اسکانت هم تغییر نده.
بله جناب زند.
دفتر من طبقه پایینه. من نیم ساعت دیگه اونجا. باید با یکی از دوستانم که میتونه کمکت کنه صحبت کنم.
بله.
برو دفترم بمون تا من بیام. اتاق شماره 13.
افسانه سری تکون داد، روسریشو کمی صاف کرد و از پله‌ها پایین رفت و وارد اتاق شماره 13 شد. اتاق پنجره بزرگی داشت که چشم‌انداز وسیعی از خیابونای اطراف جلوی اون بود. ساختمونای دوردست سر به فلک کشیده بودن و شیشه‌های برجای نوبتیزشون تو آفتاب برق می‌زدن. هر کدوم شکلی داشتن. کمی نزدیکتر انواع و اقسام تابلوهای رنگی کوچیک و بزرگ کلوب‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف، چراغای راهنما و چشمک‌زن و خیابونای پر رفت و آمد قاب منظره رو شلوغ و ناآروم نشون میداد. افسانه کمی جلوی پنجره ایستاد و به بیرون نگاه کرد. احساس تهوع و سرگیجه داشت. دل شور میزد و دست و پاش یخ کرده بود. اون زیر لب گفت:
میشه بهشتی برای خودشون ساختن.
افسانه چشم چرخوند و به پایین ساختمونی که توی اون ایستاده بود خیره شد. پیاده روی شلوغ با انواع و اقسام مغازه‌ها دیده میشد. یه فروشگاه بزرگ اسلحه فروشی با ویترین سراسر شیشه‌ای و اسلحه های جور و جور داخل اون توجهش رو جلب کرد. از همه مغازه ها و فروشگاه های اطرافش بزرگتر بود. سرگیجه ی افسانه بیشتر شد. رفت و روی یکی از صندلی‌ها نشست و چند نفس عمیق کشید. بعد به ساعت گوشیش نگاه کرد. کمی که گذشت در باز شد و دیبا قدم تو اتاق گذاشت. افسانه ایستاد و دستی به چشماش کشید. عرق سردی روی تنش نشسته بود. دیبا روی صندلی کنفرانسی که پشت میز سیاهش بود نشست و با لبخند پرسید:
بشین دختر.
نوشابه میخوری؟
ممنون، قهوه خوبه.
تلخ یا شیرین؟ اسپرسو؟
خوبه، فرق نداره.
افسانه بند کیفشو از روی دوشش پایین آورد و کیفشو رو پاش گذاشت. کمی بعد خدمتکاری وارد اتاق شد. دیبا رو کرد به اونو گفت:
یه اسپرسو، یه ابسنت. ببین دو تا دونات هم بذار بغلش.
دیبا روی صندلی صاف نشست و به صورت افسانه نگاه کرد. افسانه نگران بود و فقط به گرهی که توی کارش افتاده بود فکر میکرد و دنبال راهی میگشت.
آقای دیبا راهی هست؟
باید کاری کنیم که بشه، چون اگه تو الان برگرد ایران به جرم خروج غیرقانونی بازداشتت میکنن و سالهای سال زندونی میشی. از نظر حکومت ایران تو یه براندازی، خواه نخواه خروج تو به فعالیتت گره میزنن، ولی خب بدون که فعالیت سیاسی برای گرفتن پناهندگی کافی نیست.
افسانه دستی به پیشونیش کشید و گفت:
همین کافی نیست که من اونجا امنیت ندارم؟
دختر جون، اینجا هر چیزی معیار خودشو داره، هرتی پرتی نیست که، باید طبق قانون پیش رفت، وگرنه ایالات متحده متهم میشه به تحریک مخالفای ایران. اون وقت میگن کشوری که امنیت و آزادی جهان رو تامین میکنه داره از مخالفت‌های سطحی مردم کشورها بر ضد حکومت‌هاشون استفاده میکنه تا امنیت اونا رو به خطر بندازه. البته آمریکا پی همه چی به تنش مالیده، گرگ بارون دیده است. ما عراق و افغانستان از دست گروه های تندرو نجات دادیم، حالا ما حاضری مردم ایران از شر حکومت آزاد کنیم.
ما چی کار کنم جناب دیبا؟
باید برای ما ثابت بشه که تو به خاطر مخالفت های جدی با سیاست های حکومت ایران برای برگشت به این کشور امنیت جانی نداری. باید ثابت کنی که ایران دیگه جای امنی برات نیست.
خب چطوری باید این کار بکنم؟
وصلت میکنم به سارا که یکی از دخترهای فعال مجموعه ماست. البته گاهی ساز ناکوک میزنه با حرص منو در میاره، ولی خب دختر زرنگیه و خوب کار میکنه. اون با سایت ها و نشریات مرتبط با حقوق بشر و زن ارتباط داره. بهش گفتیم تمرکزشو بذاره رو ایران. سارا میتونه دستتو بگیره و قلمتو قوی کنه.
بله این کارو میکنم. دیگه بعد چی کار کنم؟
دیبا خندید و به فنجون اسپرسو و دونات روی میز اشاره کرد.
اول به خودت برسه یه چیزی بخور، عجله نکن دختر.
دیبا جام ابسنت رو سر کشید و صدای خندش تو اتاق پیچید.